جاع بي روايتي لا يحل ما لامرئ الا عن طيب نفسه. استدلال بشود از برای لزوم هر معاملهی که شک در لزوم و جواز او داریم. عرض کردم که به این لفظ شاید در روایت به این لفظ نباشه، لکه به این مضمون هست که اون شب گفتم بالجمله. بعد از آنی که به این معامله را کرد به ملکیت حاصل شد، لا محاله این مالی که در دست آخر است اضافه ملکی به آخر دارد، مال نمره این تحقق پیدا کرده است. اگر چنانچه بخواد معطی رجوع کند بدون رضایت آخذ، تملک کرده از مال او را بدون طیب نفسی او. بین اندازه البته اشکال متوجه این که هیچ حکمی معقول نیست حافظ موضوع خودش باشد، هیچ حکمی دخیل در ثبوت موضوع لا حدوثاً ولا بقاءاً مستحیل، چه این که در رتبه متأخر است و حکم به مثابه معلول است از برای موضوع خود، ولا یعقل که مثبت موضوع خودش باشد چون جنبه معلولیت را دارد. هر حکمی تابع ملاکش است و ملاک قائم به موضوعش است، پس معلول موضوعش است. ممکن نیست که مثبت موضوعش باشد لا حدوثاً ولا بقاءاً. فإذن اگر چنانچه اون معطی حق رجوع داشته باشد، موضوع را از بین میبرد که مال و مال امرئین دیگه مال امرئین نیست. پس ممکن نیست که ما استدلال کنیم به این که لا یحل مال امرئین الا عن طیب نفسه، استدلال کنیم به این که این حق رجوع ندارد. لذا شیخ رضوان الله علیه میخوان بفرمان که لا یحل خودش میگه رجوع را جایز نی، خود لا یحل میگه رجوع جایز نی، خود لا یحل میگه که رجوع تأثیر نمی کند. چی این که میفرمان حلیت به قول مطلق است، حلیت به قول مطلق میگرد هم عدم حلیت لا یحل به قول مطلق میگرد، هم عدم حلیت تصرف را و هم عدم حلیت تملک را. فإذن میگه مال امرئین را نمیتوانی تملک کنی که یعنی از ملک او خارج کنی. اینجور میخوام بیان کنم که اون شبهه را که بگیم که این حکم حافظ موضوعش نیست در قبال او، ایشون ایجو بیان دارن که اصلا این میگن لا یحل مال امرئین، میگن نمیتوانی مال امرئ را تملک کنی، از ملک او خارج کنی. پس خودش دلالت دارد به این که حق رجوع ندارد. هر که در هر موردی که ملکیت حاصل شد از برای آخر، دیگه معطی حق این که تملک کند او را از ملک او خارج کند، این حق را ندارد. عرض بنده فرقبال فرمایش این بزرگوار اینه که حلیت لغویه البته میگیرد هم تصرف را هم تملک را، چون حلیت لغتاً به معنی گشودگی است در مقابل بستگی. این لا یحلو یعنی باز نیست، گشاده نیست. این قهرن هر دو جهت را میگیرد، هم تصرف را هم تملک را میگیرد، ولی لا یحل در حیز انشا واقع شده. این انشا اما حکم تکلیفی او حکم وضعی، لا یعقل است که انشاء واحد هم انشاء حکم تکلیفی باشد هم حکم وضعی باشد، که اینی که می فرمان یعم لا یحلو یعم الحکم تکلیفی و یعنی یعم التصرف و تملک، که یعنی یعم حکم تکلیفی را و وضعی را. عرض کردم چون لا یحلو در مقام انشاست و این انشاء یا انشاء حکم تکلیفی است یا انشاء حکم وضعی. اگر انشاء حکم تکلیفی باشد خب اشکال، خوب همون اشکال متوجه دیگه، تصرف حلال نی، تصرف در مال مردم حلال نی، بیرون جوان کرده از مال مردم از موضوع خارج میشه. و اگر چنانچه لایحلوی به معنی وضع باشد که بله این خیلی خوبه، لیکن دلیلی نداریم بر تعین این که حلیت در جا حلیت وضعی است، دلیلی برش را داریم. به عبارت دیگر، یا اینکه این روایت شریفه مطابق اون روایتی است که از امام عصر صلوات الله علیه است که می فرماد لا یحل لا یجوز لاحد ان یتصرف لا یجوز ان لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. یا اینم این است که حلیت تصرف را میگرد که اصلا اجنبی است از بار حنفی، یا حلیت وضعیه را میگرد. پس تردد بین الامرین مانع است از این که ما بتوانیم بلا یحل مال امرئین استدلال کنیم از برای ما نحلفی که ما یشک فی جوازه و لزومه یبنا علی لزومه به مقتضای این روایت. اگر این جهت نبود ممکن بود که بگیم عدم حلیت اسناد داده شده به مال، پس تقدیر تصرف خلاف الاصل. این مثلا آدم میتونه با ما به نظر میرسد که آدم بگه که لا یحل مال امرئه، عدم حلیت اسناد به مال داده شده، پس تقدیر تصرف جا ندارد. و عدم حلیت المال عبارت اخرى عن تملکه و تموله، این لا یتملک، ولی نه به اندازه ایست که مسابق باشه، متعجب تعینش باشه. باز تردد بین این که مراد از این عدم حلیت تصرف محفوظ است، که غرض من این است که ممکنه تقریب کردن، اما فرمایش شیخ عموم است قبول نکردم. عرض کردم لا یعم حکم تکلیفی و وضعی هر دو را لا یعم، خواستم بیان کنم به این که رو ما انسان بگد که این تعین نره که مراد حکم وضعی است از باب این که اسناد مال داده شده، و عدم حلیت المال عبارت عن عدم حلیت تملکه، لکن این معنا موجب تعینش نیست در قبال احتمال قوی که می رود که مراد از این عدم حلیت تصرف باشه. ولذا ما نمی توانیم به این روایت استدلال کنیم از برای لزوم. دلیل آخر، شیخ عنوان فرمودن آیه مبارکه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتان عن تراضی. که اموالی که ما بین خودتون است، معاملاتی نمیتوانید اکل معاملهی بکنید. اکل کنایه از این است که تصرف تملکیست. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. در معاملات تصرفات تملکی نمیتوانید بکنید مگر اینکه تجارت عن تراض باشد. که مثل در هر معامله‌ای که شو واقع شد و طرف مالک شد، این استدلال به این آیه به این جور می‌شود که نمی‌تواند رجوع کند و مالی که دیگری تملک کرده است به اخذ کردنش، نمی‌تواند معطی او را تملک کند مگر اینکه به دحو تجارت را انتراز باشد. پس رجوع کردن یا فسخ کردن بدون رضای آخذ، این تجارت انتراز نیست. لذا این است که مشمول لا تأکلوا نهی از اکل بالباطل خواهد شد. در اینجا خب ابتداعا همون توهم سابق میاد، این است که مال دیگری را بدون اینکه تجارت آن تراز باشد نمیشود از دست او گرفت. لما لا یکون، بگی به اینکه این حق رجوع داشته باشد، واسطه رجوع کردنش از کونهی مال الغیر خارج بشه. پس در موضوعی که مال غیر باشد نتوان او را اخذ کرد، چون باطل است، باید تجارت انتراز باشد. لیکن در وضعی چه منافات دارد با اینکه بگید این حق رجوع دارد و به رجوع کردنش از کونهی مال الغیر خارج بشه؟ لذا بیانی که شیخ میفرمان اینه، میفرمان که ابتداعا دو تقریب میفرمان، یکی اینکه ما استدلال بکنیم این آیه مبارکه به جمله مستثنا که الا ان تکون تجارتا عن تراض، که این منحصر است اکل تملکی به اینکه تجارت انتراز باشد، که اگر چنانچه تجارت انتراز نبود تملک تحقق پیدا نمی کند. پس کسی اون معطی که میخواد اخذ رجوع کند و به رجوعش میخواد تملک کند، خود آیه الا ان تکون تجارت انتراز اون میگه که این معدای تجارت انتراض موجب تملک نخواهد شد. پس رجوع در مال آخر بدون اینکه رضایت او بس باطل است و نخواهد شد. که شیخ این را اکل را بفرما اکل تملکی است، پس منحصر است تملک به اون جایی که تجارت انتراض باشه. پس رجوعی که بلا ترازن است بدون ترازی انسان رجوع کند بدون این که طرف مقابل راضی باشد و بخواد او را تملک کند، یستغ علیه به مقتضای مفهوم عرفی انه اکل بالباطل. فاذن به این آیه مبارکه یا به جمله مستثنا یا به جمله مستثامن استدلال میشه، این که کسی که تملیک کرد دیگه حق رجوع ندارد. بله، مگر در مواردی که ولی امر که به حسب شرع او اذن داده باشد، مثلا در بیع که ملازم لازم است، او نه قهرن علی الطرفین فرموده است ما لم یفترقا مثلا اختیار یا در خیار حیوان میفرماد مشتری تا سه روز خیار فسخ دارد. در اینجا میتواند که مشتری بر خلاف رضای بایع فسخ کند. اینجا چون از ناحیه اذن ولی الامر است و لذا این است که دیگه از موضوع باطل بودن خارج میشه. یا در مورد شفعه که دو نفری که در مشاع شریکن اگر احد هما مالش را به دیگری فروخت ممکن است که شریکش اون همون پول را بدهد و به تقوی شریک خودش و او را تملک کند اخذ به شفعه کند که در اینجا بدون تجارت انتراز نیست، حل می کند اون معامله را و تملک می کند بدون رضای مشتری، لیکن چون ولی امر اذن داده است ولذا اینجا عیب ندارد. و همچنین در اکل ماره به مثال می زنند که اکل ماره جایز است چون حق دارد ولی امر اذن داده. به عبارت دیگر ملخص فرمایش شیخ اینه که در مواردی که ولی امر جعل خیار کرده است یا جعل سلطنت بر رد تردد و رجوع کرده است، در اون موارد البته از موضوع تخصیص خورده از این آیه مبارکه و یک اکل باطل نیست. اگر که تجارت الانتراز نیست، اکل باطل هم نیست و جایز. لیکن در غیر موارد، در غیر اون مواردی که از ناحیه شرع اذن رسیده است و ما شک میکنیم در جواز و لزوم، میگیم که تملک کردن اون معطی یا مملک، تنعین رجوع کردنش و تملک کردنش، فیما ملکه او، این تملک بدون تراض من طرف فهو غیر جایز. به این نسخ استدلال بکنه، به انصاف شنه که عیب ندارد. باز استدلال می فرماد این را تقریبا این استدلال را قبول داریم، قبلی را قبول نداشته بی را قبول داریم. باز استدلال می فرمان این که البیعان بالخیار ما لم یفترقا، که وقت اذا افترقا فلا خیار بینهما یا وجب البیع. در ما نحیفی بعد از آنی که گفتیم تعاطی بیعون بالحمد شایر، اینه قبلا اثبات کرده ایم، یسوغر علی تعاطی انه بیعون، پس المتعاطیان بیعان صادقه برمون. این دارد که مالم یفترقا اختیار دارد ولو اینکه قهرن علیه ماست، چون از ناحیه شرع است، شارع مقدس قهرن علی البیعی قرار داده. به این که فی المجلس خیار مجلس دارن، این که متقابله این فروخت و اون خرید، مادام که در مجلس اند و از هم جدا نشده اند اختیار فسخ کل من هما، هم بایع باشه مشتری باشه، کل من هما اختیار دارد. پس مادامی که این محدود شده، جواز فسخ و جواز تراد محدود شده است به این که در مجلس باشه، در تعاطی ما خواه رجوع در معاطات را کما اینکه در آینده انشاءالله عنوان می کنیم، عنوانش تراد باشد، نظیر تراد در هبه که رجوع باشد، یا بگیم که رجوع در معاطات فسخ المعامله و حل العقد است. در اینجا اگر متبایعین متعاطیین، میگیم که المتعاطیان بیعانه فهما مالا یفترقا اختیار دارد، می توانند که رجوع کنند، همون معاتادی که داشتن از اون رفعیت کنند. وی دفترقا حرف کنیم که فلا خیار بینهما، یا پس خود لا خیار بینهما، یا اینکه وجب البیع خودش بگه دیگه حق رجوع احدهما نسبت فی ما اعطا، دیگه حق رجوع فی ما اعطا دیگه نداره. ای البته مبتنی بر این است که این خیار رو که در اینجا هست بگیم که عبارت این عام است، اختیار عام است، از اینکه این حل عقد و فسخ عقد باشد یا اینکه ترد باشد. و اما اگر چنانچه ما به خیار را منحصر بگیم به اون جایی که فسخ باشد و حل عقد باشد، رو بابا اینکه در معاتات نتوان ای را گفت که عنوانش عنوان حل عقد است. علی حاله این مقداری که ما اگر اونجوری که شیخ دلش مثلا در نظر دارن که اینا بیارون که این ما بعد الافتراق لا خیار بینهما، از این یا به طریق حمنات یا به مدلول مطابقی استفاده میکنیم که بعد از آنی که مفترق شدن دیگه لا خیار بینهما، دیگه باید وجب البیع. پس متعاطیان مادامی که در مجلس هستن اگر میتوانن که این فسخ کنن، تراد کنن، از مجلس که به این متورق که از هم شدن دیگه نمیتوانن تراد کنن و این نداره استدلال بگیرن لا بأسه به. و باز استدلال میفرما به این که اوفو بالعقود، به تقریب اوفو بالعقود اینه که بگیم العقد مطلق العهد، عهدم که امر قلبیست، مظهر این امر قلبی که معاهده باشد خواه قول باشد و خواه فعل باشد، که بگیم تعاد بیع معاتاتی این عقد بلحاظ این که متعاطی یکشف عن العهد القلبی، العقد هو العهد، یا مثلا به قول لغویین العقد هو العهد، یا بعد میگن عهد اکید، عهد مشدد، علایه ها. پس المعاطات فعل کاشف عن العهد القلبی. اوفو هم عبارت از این است که ترتیب مقتضاس بر مقتضی، معاهده اقتضا می کند که انسان بر عهد خودش مستمر و باقی بماند، این اقتضا را به ذات دارد. انسان اگر معاهده چیزی را کرد، ملتزم به چیزی شد، مقتضی این است که ثابت و برقرار بر اون چیز باشد و از او دست بر ندارد. اوفو هم ایجاب می کند ترتیب مقتضا بر مقتضی را، یعنی این که این اقتضا داشت، معاهده که اقتضا داشت به این که مستمر بمانی، استمرار را ادامه بده و هیچ وقت رجوع نکن. این غایت تقریبی است که ما از برای این شیخ بکنیم، ولو شیخ به این بیان نفر بودن، ولی غایت تقریبی که از برای این شیخ بتوانیم بکنیم این است. ولی چند جهت اشکال در این دارد انشاءالله فردا شب بیان میکنیم.